به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام و درود به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور و با آرزوی موفقیت و سلامتی و روزهای شاد برای شما عزیزان، برنامه این هفته ما، برنامه که تهیه کرده بودیم در رابطه با موضوع دیگری بود، ولی با توجه به برنامه دو هفته قبل جناب آقای مهندس بازرگان که مورد توجه شما از آن قرار گرفته بود و سوالات فراوانی برای شما ها مطرح شده بود، سوالات موافق و مخالف، ما فرصت و غنیمت شمردیم و از ایشون دعوت کردیم و خواهش کردیم که تشریف بیارن و به سوالات شما عزیزان که ایشون خودشون سوالا رو گوش کردن و تهیه کردن و جمع‌آوری کردن، امروز به سوالات شما ها جواب بدن. ولی قبل از اینکه ما وارد سوالات بشیم و بخوایم سوالات شما را از جناب آقای بازرگان بکنیم، چند تا نکته است که من باید این نکته ها رو با شما بیننده های عزیز در میان بذارم. اولین نکته ای که به اون اشاره میکنم اینه که شما خواسته بودین که این برنامه به طور زنده پخش بشه و واقعا ما با شما موافقیم، مسئولان برنامه پرتو نور هم خیلی با شما موافقن، چون اگر که برنامه ما روی ارزنده پخش بشه و لایف باشه، خیلی روابط بهتری گوینده ما و شما عزیزان میتونید برقرار کنیم و سوالاتون مستقیم بکنیم و عزیزان به شما جواب مستقیم بدن. ولی متاسفانه با شرایطی که وجود داره، با توجه به اینکه استودیوی PNN در شمال کالیفرنیا است و اکثر مهمانان عزیز ما از ایالت‌های مختلف امریکا هستن و گاهی اوقات ما دوربین رو به طور سیار به جاهای مختلف میبریم و از این مهمانان عزیز ما برنامه تهیه میکنیم برای شماها، به خاطر همین موضوع که کمی مشکله بر ما که بتونیم لایف، ولی امیدواریم یک روزی شرایطی به وجود بیاد که این مهمانان، این سخنرانای عزیز که انقدر شما مورد توجه شما هست و مهم نیست که با چه سوالاتی موافق یا مخالفتون نشون میدین که برنامه رو دوست دارین، گوش میکنین، سوال براتون مطرح میشه و کل قضیه اینه که ما اینجا و مسئولان برنامه پرتو هدفشون همینه که ما بتونیم یه روابطی با هم برقرار کنیم، بتونیم سوالامون رو راحت مطرح کنیم بدونی که به هم مهر بزنیم، بدونی که فکر کنیم بترسیم این سوال مطرح بشه یا نشه شاید به ما مهر بزنن. نه، ما میخوایم راحت اگر مشکلی داریم، مسئله برامون مطرح میشه و جوابشو میخوایم، چرا از این عزیزان استفاده نکنیم که اینقدر راحت زحمت میکشن و واقعا میان مطالب تهیه میکنن، تلفن‌های شما رو گوش میکنن، ایمیل‌های شما رو میخونن و به سوالات شما جواب میدن و این واقعا هدف برنامه پرتو نوره. مهم نیستش که اختلاف عقیده داشته باشیم، چون میتونیم با هم صحبت کنیم و ما این رابطه خواهیم بود. حالا ببینم مطلب دیگه‌ای که شما خواسته بودین که ببینم بهتون جواب بدم. فکر کنم مهمترینش همین بود، چون براتون خیلی مهم بود که این برنامه زنده پخش بشه، ولی فعلا اجازه بدین با تلفناتون و ایمیلاتون ما پاسخگوی سوالاتون باشیم تا انشالله به زودی بتونیم با همدیگه روابط مستقیم برقرار بکنیم. و اما چرا اصلا حالا ببینیم این سوالا مطرح شد راجب سخنرانی دو هفته قبل آقای بازرگان که خیلی سوالات ضد و نقیض، موافق و مخالف بود. من به هر حال به مهمان عزیزم خوش آمد میگم، با اینکه میدونم خیلی سوال امروز نه حتما مخالفان خیلی خوبه، چون ما از مخالفان چیزی یاد میگیریم، همون توضیحات شما باعث میشه که خیلی مطالب روشن بشه. ولی کلا سوال کلی رو اینجوری مطرح کنم که واسه همه اصلا چرا صحبت شما در رابطه با اسلام و ایران اینقدر مسئله به وجود اومد، اینقدر تضاد به وجود اومد و اینقدر اختلاف سلیقه و یا میساندرستندینگ یا سوء تفاهم بهتره بگم؟ اگه خواهش کنم قبل از هر چی اینو توضیح بدین تا به سوالات دونه دونه برسیم.
بله، به نام خداوند سرچشمه رحمت و مهربانی و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، مقدمتاً لازمه که تشکر بکنم از عطف توجهی که فرمودین به برنامه جلسه گذشته بنده و صبر و حوصله‌ای که داشتند بینندگان عزیز. به هر حال قبلا من باید تشکر و تقدیر بکنم هم از کسانی که محبت کردند، موافق بودند، مشوق بودند، حمایت کردند، هم کسانی که سوالاتی داشتند، سوالات مخالف ولی منطقا ابراز کردند، استدلالی داشتند. به هر حال خیلی طبیعیه و بسیار هم مفید هست. البته یه تعدادی، دو سه نفر، سه چهار نفری هم استدلالی منطقی نداشتن، فقط فوشباران کردن به اصطلاح. خب اونا هم بالاخره تشکر داریم، بالاخره از زاویه مثبت اگر نگاه بکنیم، میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. خود اینم بالاخره نشون میده یه غیرت ملی، یک علاقه، یک وطن پرستی هست که یه عده همینه که یه مطلبی رو میشنوند و به زعمشون چنین میاد که شاید با اون چی که اعتقاد دارند و اندیشه سابقشون مغایرت داره براشوبند دیگه. در حال از اونام بالاخره تشکر میکنیم، این چیز مهمی نیست. ولی دوست داشتم که قبلا به بعضی از این هموطنان که اینجوری محبتشون ابراز کردن این نقطه رو عرض بکنم که من فکر میکنم ما حداقل باید یه چیزی رو تو محیط امریکا یاد گرفته باشیم. حالا اگه تو مملکت خودمون خیلی سخته که آدم مخالف خودشو تحمل بکنه، اینجا میبینیم چطور همه کنار هم هستن. توی هر خیابون میبینیم چند جور کلیساست که با هم مخالفن، از اندیشه‌های مختلف هستن. اینا یاد گرفتن که میشه یه کسی غیر از ما یه جور دیگه ببینه. ما که مصنوعات کارخونه‌ای نیستیم، ما ماس پروداکشن نبودیم که یه جور فکر کنیم. برای هر کدوم یه دیدی داریم دیگه، باید منطقا گوش کرد. اگر خب حقی آدم حقیقتی میبینه، فکر میکنه، نخواستم خب نمیپذیره یا تلویزیون رو خاموش میکنه. در هر حال بهتره که همیشه منطق آدم داشته باشه، با منطق پاسخ بده. دموکراسی، آزادی قبل از اینکه گرفتنی یا دادنی بشه یاد گرفتنیه. برام من گمان نمیکنم شیوه ستیزه‌جویی و برآشفتن و گوشی رو برداشتن و فقط دشنام دادن این چیزی رو حل بکنه. حالا بنده مهم نیستم یا امثال بنده، چرا خودتون رو ناراحت میکنین؟ خیلی این برای شخصیت خود طرف، برای روانش خیلی زشته که دهان خودش رو آلوده بکنه به یک سخنانی که فقط خودش رو ناراحت کرده. در حال من فکر میکنم که شیوه منطقی اینه که همیشه آدم حرفا رو بشنوه و از بهترینش تبعیت بکنه. این چیزی رو حل نمیکنه اینجور برخوردا. واقعا حالا گفتین چطور این برخوردا شده. ببینید برنامه‌های تلویزیون یه تفاوت عمده با سمینارها و کنفرانس‌ها داره. در سمینارها به هر حال یه عده‌ای که صاحب نظر هستن، علاقمندن به یه موضوع، تجربه‌ای دارن، مطالعه‌ای دارن، شرکت میکنن، طبیعتاً آمادگی رو دارن برای یه بحثی از ابتدای جلسه هم هستند، برای فهمیدن آمدن. ولی خب تو تلویزیون همه جور آدم برنامه‌ها رو گوش میکنه، بعضی ها همینجور پیچ کانال‌ها رو میگردونند، خب وسط یه برنامه میرسن نمیدونن مقدمش چی بوده، بر اساس چه زمینه چینی سخن گفته شده، چه نتیجهی بعدن خواهد گرفته شد. همون 5 دقیقه که یه چیزی رو میشنون زود براشفته میشن، همین که میبینن با اندیشه هاشون یه مغایرتی داره. خب این مشکل هست دیگه. اکثریت البته اهل منطق و فکر و مطالعه هستن، ولی تک توک توی هر جمعیتی هم هستن کسانی که سطحی نگاه میکنن و مسائل رو به صورت تعصب‌آمیز و قشری میبینن. به هیچ وجه آمادگی این که یک مطلبی حتی 5% هم با اندیشه هاشون تفاوت داشته باشه ندارن. در هر حال این چیز هستش، ولی من فکر میکنم که قبلا لازم هستش که یه توضیحی بنده بدم خدمتون. البته نظریات مختلفی من یادداشت کرده بودم، بعضی ها انوان کردن، از جمله خیلی ها ادعا کرده بودن که خب شما مزدور جمهوری اسلامی هستید، شما نمیدونم وابسته هستید. خب اینم یه برچسب زدنه.
میگم همیشه مبزدن رو ما باید یاد بگیریم که به هم دیگه مهر نزنیم، گوش کنیم هم دیگه رو.
بله من فکر میکنم خب تنها این نیست که آدم از اون چی که تو جمهوری اسلامیه که خب بچه‌ست اگر اتهام میزنن ایراد بگیره. مهم اینه که خودش هم در یک موضعی نباشه که بدون شناخت بخواد بچه‌ست بزنه. اگر 2 سال سلول انفرادی کشیدن و اتاق دربسته و مصادره مال و محکومیت ها اینا وابستگی حساب میشه، خب بله ما وابسته هستیم، مزدور هستیم، ولی آرزوی ما اینه که مزدور حق و حقیقت باشیم، مزدور خالق انسان ها باشیم و برای آگاهی ملت در واقع خدمت بکنیم. و به هر حال هر کسی هر عقیده ای داره دیگه. خیلی راحت به نظر من میشه اگر کسی علاقمند نبود خب خاموش بکنه، یا سخنی اگر داره سخنش رو عنوان بکنه.
سخن من به ببخشین وسط حرفتون قطع کنم، ولی با توجه به این واقعا ما تعصب رو بذاریم کنار و اصلا کاری نداشته باشیم که کی به کجا وابسته است یا وابسته نیست. ببینیم حرفش چیه.
بله.
اون حرفش رو گوش کنیم، ببینیم با منطق ما جور در میاد یا نه. اگه نمیاد بریم مطالعه کنیم ببینیم کی راست میگه کی دروغ میگه. اصلا تعصب رو بذاریم کنار. شما اتفاقا یه سخنرانی خیلی جالب راجع به تعصب داشتین، امیدواریم که اونو واقعا چند دفعه گوش کنیم. ببخشید، خواهش میکنم ادامه بدین لطفا.
بله، مطلب بعد اینه که خیر بنده از هیچ نظامی حمایت نمی کنم، نه نظام فعلی نه گذشته. بحث بنده تو جلسه گذشته تأیید و صحه گذاشتن به عملیات هیچ نظامی نبود، نه تنها در وضعیت فعلی، و برای بعضی ها اصلا این سوء تفاهم حاصل شده بود که گویا من دارم دفاع میکنم از فتوحاتی که اعراب کردند یا فتح ایران. هیچ وجه من الوجود. من حتی در یکی از جلسات این رو عرض کردم که اصلا به طور کلی با فتوحات اسلامی توی جلسه عرض کردم که مطابق منطق قرآن مخالف هستم. یه بار عرض کردم که نه پیامبر کشورگشایی کرد، نه در زمان حضرت علی بود. کشورگشایی های عمده مسلمون ها توسط بنی امیه بودن. بنی امیه اونایی که تاریخ خوندن خوب میدونند ابو سفیان رهبر مخالفین پیامبر بود، یک عمر با مسلمون ها و پیامبر میجنگید. بعدم که خب حضرت علی رو کشتن و حکومت دست بنی امیه افتاد، 84-85 سال حدود 1000 ماه اینها حکومت کردن، البته به نام اسلام. اینها بودن که امام حسین هم کشتن، اونجوری قتل عام کردن. برادر معاویه مصر رو فتح کرد، عمرو عاص نگر بزرگ مدیترانه رو فتح کرد و نیرو دریایی بزرگی. همینها فرستادن مسلمان ها رو، رفتن تا قلب اروپا، تا گل فرانسه رفتن، اسپانیا رو گرفتن. خب ممکنه که خیلی از مسلمان هم افتخار بکنن به این فتوحات، ولی این فتوحات چه ربطی به اسلام داره؟ مگه هر رژیم سیاسی مساویه اون دینه؟ آیا عمل کرده امروز دولت امریکا رو میشه گفت همون توصیه های حضرت مسیحه که فرمود اگه این طرف صورتتون زدن اون طرف رو بیارین؟ اون گفته بود برید در عراق، برید در افغانستان بمب بریزین. عمل کرده دولت اسرائیل این همون چیزیست که حضرت موسی توصیه کرده؟
مسلم.
عمل کرده مسلمان ها همونیست که پیامبر گفته؟ چه ربطی داره اگر دولت‌های اسلامی حالا تو ایرانه، تو نمیدونم عربستانه، تو کشور دیگه هست، اینو مساوی اسلام بگیریم؟ یا اون چه که بنی امیه انجام دادن، رفتن تا اروپا رو گرفتن، با زور شمشیر رفتن، با زور شمشیر هم بالاخره بیرون رفتن. جنگ‌های صلیبی خب به همین خاطر برپا شد دیگه. البته خب اونجا رفتن مسلمان‌ها تمدن بزرگی رو به وجود آوردن. حتما اگر اسپانیا تشریف برده باشین این راهنماها که توریست ها میرن نشون میدن، میگن ما هرچی داریم مربوط به اون دورانه، تمام اون تمدن معماری و آثار نقاشی و هنرها مربوط به اون دورانمون تمدن. ولی در هر حال قابل تأیید اسلامی نیست که مسلمان ها رفتن در اونجا. ببینید اسلام یکی تو غرب پیش رفت با شمشیر. توی جلسه عرض کردم جمعیت اصلی مسلمان ها امروز در شرق، در شرق آسیاست، مالزیه، در اندونزیه، حتی 10 میلیون در چین مسلمان هست، اونجا که جنگی نشده، اونجا که خودش رفته، اونم تازه تو روابط اقتصادی تجارت که با دولت عثمانی داشتن تحت تأثیر امانت و صداقت مسلمان های اون دوره قرار گرفتن، اسلام رو پذیرفتن، اسلام اونجا ماندگار شد. اونا احساس نمی کنن که کسی آمده باشون جنگیده. در واقع نه اون فتوحات رو من قبول دارم، نه اینکه بگم شخص سلیقه خود بنده، بر اساس آیات قرآن که مطلقاً جنگ به قصد کشورگشایی توسعه ممنوعه، جنگ اصلا ممنوعه. میگه اذن للذین یقاتلون، جنگ فقط اجازه داده میشه به کسانی که مورد قتال جنگ قرار میگیرن. چرا؟ بنهم ظلمو، برای اینکه مظلوم واقع شدند. جنگ میگه هستش تو قرآن، خیلی هم جدیه، میگه قاتلو، بجنگید، ولی با کی؟ الذین یقاتلونکم، کسانی که با شما میجنگند، پیکار میکنن، ولی تعدی نکنید. یعنی اگه 5 کیلومتر تو خاکتون آمدن، 5 کیلومتر بیرونشون میتونیم بکنید، همونجا متوقف میشید. ولا تعتدو. حالا بحث ما تو این جلسه در اون مورد نیست. یعنی اساس دین، اساس شریعت بر ممنوع بودن جنگ، مگر جنگ دفاعی. مطلقاً ما در قرآن جنگی به خاطر مسلمان کردن حتی یک آیه نداریم. اگه به قبلش به بعدش اگر نگاه بکنیم نداریم. بنابراین اون فتوحاتم به جای خودش من کلشو خلاف اسلام میدونم، چه برسه دیگه فتح ایران. حالا شاید فرصت بشه در اون موردم بحث بکنیم. اعراب هم نبودن که به ایران حمله کردن. اعراب در واقع یک ترکتازی به هیره، هیره عراق فعلی بوده، اعراب مسیحی اونجا بودن، در واقع دست نشونده ایران بودن. در واقع بعضی از این قبایل عرب به اونجا حمله کردن. خب این دولت ساسانی رو بسیار عصبانی کرد، برای ادب کردن اونها لشکری کشیدن در هیره. حالا داستان مفصله، شاید تو بحثای دیگه بشه.
منظورتون اینه که اعراب مسلمان حمله نکردن به ایران؟
ببینید این خیلی پیچیده است قضیه. بله. اگه بریم در سرآغاز، من حالا که سوال کردین توضیح بیشتر بدم.
بله.
برای اولین بار یه سردار عرب به نام المثنا،
بله،
او موفق میشه که یه حمله مرزی به هیره بکنه. عرب میدونید که اینا 2300 سال اسیر و برده ایران بودن. شاپور زلکتاف ها کتف اینا رو سوراخ میکردن، تناب رد میکردن. عرب همیشه زیر دست ایرانی ها بودن. بعد از چند قرن یک موفقیت کوچک نظامی اینا به دست میارن. اینا خیلی ذوق زده میشن. مثنا از ابوبکر میخواد که نیروی کمکی بده، شاید بتونن هیره رو بگیرن. هیره البته مسیحی بودن، ولی از این کشورهای حاشیه‌ای امپراتوری ایران بود، جزء ایران نبودن اونها. البته او دیگه عمرش کفاف نمیده تا زمان عمر. رژیم ساسانی همینه که میبینه اعراب به اصطلاح پررو شدند، سپاه عظیمی رو فراهم میکنه، میان برای که اونا رو ادب بکنن، سر جاشون بنشونن. نامه ای اتفاقا این هست توی نهج البلاغه، خطبه 146 هست. عمر مشورت کرده با حضرت علی که ایرانیان با یک ارتش عظیمی یا با یک ساز و برگ بسیار پیشرفته ای اینها آمدن در مرز، و مشورت میکنه که من خودم میخوام برم به استقبال اونها. در واقع میخواد شاید پیشگیری بکنه، شبیخون بزنه یا خودش فرماندهی رو به دست بگیره. الان هستش تو نهج البلاغه 1400 سال پیش.
بله.
تازه 1400 سال پیش جمع‌آوری شده. این متن اون موقع نوشته شده. این پاسخ حضرت علی هست که ما که هیچ وقت از عده و عده دشمن نمی ترسیدیم. حالا صدها هزار نفر هم هستن، باشه، ما به نصرت خدا حساب میکردیم. ترس و وحشتی نداشته باش. از تجهیزاتشون میگی مهم نیست، ما که بیم و نگرانی زمان پیامبر از تجهیزات نداشتیم. نه تو هم نمیخواد بری، تایید نمیکنن که بره جلو کار بکنه، ولی میگن نه ترس، به خدا توکل بکن، صابر باش، پایدار باش. خود اون حالا اصل نامه عمر رو من ندیدم، ولی پاسخات و نهج البلاغه 1, 2, 3, 4 هست، کاملا نشون میده، واقعیت تاریخی هم نشون میده که رژیم ساسانیه که آمده میخواد اینا رو تنبیه بکنه به خاطر اون ترکتازی که در هیره کردن. خب اونجا شکست میخورن و بعد جنگ ها ادامه پیدا میکنه و سرانجام بعد از سالیان دراز جنگ های متعددی که بوده، به حال خب نتیجه جنگ اون چنین ورق میخوره. ولی همیشه مهمه که ما ببینیم توی دعوا کی آغاز کرده. در واقع خیلی راحته که آدم نتیجه آخری رو بگیره، ببینه که خب این اتفاق افتاد، ولی قضایا خیلی پیچیده تر و خیلی در واقع جدی تر از اینه که سطحی بشه قضاوت کرد. من نمیخوام بگم این کار درستی بود کردن یا نه، میخوام بگم واقعیت های تاریخی رو اونچنان که هست بررسی بکنیم. نمیشه روی یک تعصب ملی آدم بگه نه هنر نزد ایرانیان است و بس، ما همه چیمون خوب بوده، پرفکت بودیم، هیچ مشکلی هم نداشتیم، دیگران آمدن در واقع اون نتیجه رو بردن. حالا انشالله توی
خیلی خوب میشه اگه شما کتابایی را که در مثلا در این موارد نوشته که چجوری جنگ بین عرب و ایران شروع شده و یا علتش چی بوده و چجوری به چه نتیجه رسیده، چون همش راجبش توضیح دادیم که چجوری عرب نتونستن، عرب نبوده که تأثیر گذاشته، در حقیقت خود دین اسلام بوده که تأثیر گذاشته، ولی خب مبانی که بتونیم اینا رو بیشتر بیننده هامون بتونن برن مطالعه کنن خیلی خوشحال میشیم اگه بعدن فرصتی شد برامون چیز کنن. خیلی ممنون شما توضیح در این مورد. چیز دیگه ای
حالا اگر سوالات دیگه ای هست بکنید.
بله سوال که خیلی هست، سوال که خیلی، ولی بذار من دقیقا همون سوالی که خود بیننده هامون کردن باش در میون بذارم با شما، که بیننده عزیزمون گفته که چرا دین که باید مثبت و سازنده باشه حالت تعصب و تخریب و تروریسم پیدا میکنه و ما این همه در تاریخ جنگ‌های مذهبی کشدار داریم؟ این سوالی که یه بیننده عزیزمون کرده، لطف کنین پاسخ بدین. امروز قرار فقط سوالا رو سوالای بیننده هامون رو مطرح کنیم و شما هم دقیقاً به اونا جواب بدین.
ببینید سوء استفاده از هر چیزی میتونه باشه، از علم هم سوء استفاده میکنن، بمب اتم میسازن دیگه، از هنر هم سوء استفاده میشه، از سرمایه هم سوء استفاده میشه، اصولا از هر کالایی که مطلوب و مورد نیاز بشر باشه سوء استفاده میشه. دین هم اتفاقا چون عمومیتره، بیشتر مردم بهش توجه دارن، خب از دینم در طول تاریخ اتفاقا بیشتر از همه هم سوء استفاده شده. بنابراین سوء استفاده های به نام دین رو نمیشه
به پای خود دین
دین گذاشت. ما یه دین به اصطلاح یکی از اندیشمندان ذاتی داریم، ذات دین، پیام اصلی دین، یکی دین تاریخی. آیا اون چه که به نام حضرت مسیح در طول تاریخ مسیحان انجام دادن همونیست که حضرت مسیح گفته؟ قطعا چنین ادعایی کسی نداره. در مورد اسلام هم همینطور هستش. در واقع اینی که کشتار داشتیم جنگ های مذهبی بوده، قطعا بوده. مهم اینه که مردم هر دورهی چگونه به دین نگاه میکنن و چه برداشتی از دین دارن. اتفاقا یک کتابی من اخیرا به دستم رسید، بد نیست که این رو بعد بینندگانم ببینن. اسم این کتاب هست همین سوالی که شما میکنین، When Religion Becomes Evil. در واقع موقعی که مذهب حالت شیطانی، حالت شر در واقع پیدا میکنه. نویسندش چارلز کیمبال، این جزو بهترین کتابای سال 2002 بوده،
پس جدید هم هست.
بله، اینجا میگه The Five Warning Signs of Corruption in Religion، پنج علامت فساد در دین رو توضیح میده. اولی میگه absolute truth claims، وقتی که پیروان یه دین ادعای حقانیت مطلق بکنه، یعنی هر وقت که آدم احساس بکنه 100% حق با من هست، بقیه راه باطل میرن، این آغاز فساد یک دینه. دومی blind obedience، در واقع وقتی که توی یک شریعتی، توی یک دینی بین پیروانی تقلید چشم و گوش بسته و پیروی دربسته از متولیان دین پیدا بشه. سومی میگه وقتی که establishing the ideal time، دونه دونه اینا رو توضیح میده. یا مثلا چهارمیش the end justifies any means، وقتی که هدف بخواد وسیله رو توجیه بکنه. یعنی این رو همه مذاهب و ادیان این بحث رو کرده که چطور وقتی که پیروان یک شریعت احساس میکنن که هدف وسیله رو توجیه میکنه، چون ما هدفمون مقدسه، بنابراین برای یه هدف مقدسی داریم میجنگیم،
هم مهم نیست چیکار کنیم،
وسط چیکار باید بکنیم، ما که به خاطر منافع شخصی نمیکنیم. یعنی هدف هم در واقع توجیه کننده راه وسیله میشه. و بعد پنجمین declaring holy war، جنگ های مسیحیت رو توضیح میده که چطور به نام مسیح به اصطلاح جنگ های مقدس را انداختن. میگه هر وقت که نبرد جنبه مقدس میگیره. تا عکس رو کتابم یه جنگ های صلیبیه که برخورد بین سلام مسیحی ها و مسلمان چطور هم دیگر رو دارن میکشن. ببینید اون چی که مهمه اینه که مذهب که ثابته، یعنی حضرت مسیحی در یک مقطع تاریخی خاص پیدا شدن، کتاب انجیل هم ثابته. چطور میشه که از یک دین ثابت یه همچین چیزایی در بیاد؟ یعنی این پیروانن که در یه دوره‌ای اگر پیروان به این نتیجه برسن که حق کامل دست ماست، دیگران آدم نیستن،
یا اینکه که باز ناشی از تعصب میشه،
داره این ربطی به دین نداره. اینا میگه موقعی که مذهب تبدیل میشه، تبدیل شدن مذهب، مذهب که ثابته، یعنی پیروان یه مذهب، پس در واقع این دین نیست که معجزه میکنه، دین یک راهنماست. شما میخواین مسافرت برید، درسته که باید نقشه بگیرید، کتاب راهنما داشته باشید، ولی تا سوار ماشین نشید، همت نکنید، اقدام نکنید که به سفر نمیرسید. دین چیزی جز راهنما نیست. دین که خودش معجزه نمیکنه، نقشه که شما رو به سفر نمیبره. دین رو بر حسب اینکه انسان‌ها چگونه بفهمند و چقدر به خودشون مسلط باشن، تقوا داشته باشن، خودشون رو کنترل بکنن، برمیگرده به انسان‌ها. محکوم کردن یه شریعت، یه دین در هر دوره‌ای، این یک امر خیلی سطحیه. باید دید که چه انسان‌هایی چگونه یک دین رو در واقع پروبال دادن. شما ملاحظه بفرمایید که ببینید مسیحیت در اروپا تا حدود 7-8 قرن دوران قرون وسطا رو ایجاد کرد، دوران سیاه و تاریک بشریت، دوران انکیزیسیون، تفتیش عقاید. چه مسیحیای موحد بزرگی که خودشونو با کتابهای توحیدیشون آتیش زدن. درست دیگه، این چیزی نیست که کسی انکار بکنه. خود مسیحی ها هزاران کتاب نوشتن، این نه که مسلمان ها بگن. تا اونجا رسید که اینا قیام کردن علیه دستگاه کلیسا. رنسانس یعنی تجدید حیات، یعنی ما مرده بودیم در این 7-8 قرن در اسپانیا و اون طرف ها پرتغال، که تا 10 قرن طول کشید سلطه کلیسا. حالا میبینیم مسیحیت که از بین نرفته بعد از رنسانس، نیست؟ آیا مسیحیت عوض شده؟ بگیم یک عیسای دیگه‌ای بوده، یک انجیل دیگه بوده، یک کلمه از اون انجیل عوض نشده؟ مسیح هم همون مسیح، خدا هم همون مسیح، دستگاه روحانیت هم همون است. اگه بخوام بگیم که مسیحیت باعث پیشرفت امروز غرب شده، که خب بس 10 قرن که باعث عقب افتادگی در دوران شکوفایی و رشد تمدن اسلامی تا قرن پنجم که اونا در خواب غفلت بودن، پس نمیشه گفت اسلام اون مسلمان رو تا قرن پنجم تا اون شدت بالا برد، نمیشه گفت مسیحیت پایین برد. حالا که قضیه برعکس شده و ورق برگشته، باز دین که عوض نشده. ببینید نه تنها دین خود اونیست که عوض میشه، انسان ها هستند و بعدم تو هر کشوری یه جورن. در اسلام یه جور، در ایران یه جور اسلام رو عمل میکنن، در عربستان سعودی یه برداشتی قرائتی دارن، قذافی به یه گونه هست، در شرق آسیا به گونه دیگه هست. یعنی هم زمان و هم مکان این دچار تحول هست. بنابراین دردها و گرفتاریها و تقصیرها رو به گردن دین انداختن، این یه تصور خیلی سطحی نگرانه است. دین مگه چیزی جز اخلاقه، چیزی جز توجه به خالق جهان هستی است که خالق رحمان، رحیم، غفور، خداوند صاحب حکمت، علم صفات او رو باید فرا گرفت. اسلام اصلا اسمش یعنی سلم، یعنی آشتی، یعنی دوستی. تعوت همه بشریت به دوستیه. ایمان یعنی در محیط امن آمدن، هم خود انسان در امنیت جسمی و روحی و روانی بیاد و هم دیگران از دست و زبان او در امنیت باشن. یعنی پیام همه شریعت ها، همه دین ها، مگه غیر از آشتی و صلح و صفاست؟ حالا اگر سوء استفاده میشه، این چه ربطی به دین داره؟ در واقع باید دید که اون چیزی که داره انجام میشه در کتاب اصلی اون دین چنین توصیه شده، یا نه این برداشت و درک و قرائت مردمی است در یه مقطع زمانی و مکانی خاص.
حقیقت ما باید به خودمون برگردیم و خودمون اصلاح کنیم. تا بتونیم یه دینمون رو نشون بدیم. خب خیلی متشکرم از توضیحی که در رابطه با این سوال شما دادین. سوال بعدی رو
خواهش میکنم. پیش خوندم از مولوی بود، من اینم اضافه کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اون دفعه اینو عرض کردم که مثنوی مولوی در مثنویش میگه زان که این زین قرآن بسی گمره شدند، زین رسن قومی درون چه شدند. میگه قرآن مثل یه ریسمانه، یک رسنه، با این تناب یه دی تو چاه رفتن. مر رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. اگه یه کسی با تناب بره تو چاه که تقصیر تناب نیست، با تناب بخواد خودش رو دار بزنه که تقصیر تناب نیست. میگه قرآن یا هر کتاب هدایت دیگه یه ریسمانه، یه تنابه. مر رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. از همین اسلام اتفاقا یکی از این پروفسورهای امریکایی توی جو سخنرانی میکرد، هم طالبان در میاد و هم رومی. اینا خب اون صفت و کاراکتر خودش رو ظهور میده و بروز میده، حالا به چنین دستاویزی خودش رو متعلق میدونه. چرا اون طرف قضیه رو نمیگیم؟ کتاب مثنوی که جزو 10 کتاب پرفروش تاریخ امریکاست، هر سال حدود 30 کتاب جدید راجع به مثنوی مولوی نوشته میشه. مثنوی میگه که مثنوی من چه قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی مزدی ها میگن مثنوی او چه قرآن مدل، یعنی مدل او قرآن. سراسر مثنوی از قرآن و حدود شاید 700-800 تا آیه قرآن توشه، از پیامبر گفته. خب اونم یه برداشتی از دین کرده. یه بار به یه مناسبتی سالگرد مرحوم طالقانی بود، از بنده خواستن یه صحبتی بکنم. من عنوان تاپیک صحبتم رو گذاشته بودم اسلام طالبانی و اسلام طالقانی. خب هر دوش به نام اسلام هست. طالبان اونطور سختگیری و اونطور تنگ نظری انجام میدن، طالقانی هم یه تلقی از دین داشت. طالقانی هم تا که میدونید مهمترین شخصیت روحانی داخل ایران بود قبل از انقلاب، یعنی نفر دومم نبود تو ایران، شخص اول او بود در واقع. چطور شد که خانه طالقانی در پیچ شمرون خیابان تورنکابون پناهگاه تمام رمیدگان از انقلاب بود؟ ساواکی ها به خونه او پناه می آوردن، شهربانیشی ها به اونجا می آمدن. حتی وقتی که اون محله خراب جنوب تهران رو اونجا رو خراب کردن، اون فاحشه های جنوب شهر، اونا به خانه طالقانی آمدن. چرا اونا نمی ترسیدن؟ چرا نمی ترسیدن که او سنگسارشون بکنه؟ در طالقانی چی دیده بودن که حتی پناهگاهشون اونا هم پدر می دونستن طالقانی رو؟ چطور اونا که تو رژیم گذشته بودن، فراری بودن، احساس امنیت می کردن در خانه او؟ بالاخره او که مهمترین رهبر روحانی داخل کشور بود، چرا از او کسی نمی ترسید؟ چرا احساس نمی کردن که او ممکنه دستور بده سنگسار بکنه؟ اون که بزرگترین قدرت بود در داخل. چرا او بی تفاوت به قدرت بود؟ حتی تو اون مجلسی که رفتن تصاحب کردن اینها، اون صندلی ها رو نشستن، اون رفت روی زمین نشست. چرا به شدت با اون سلطه روحانیت که بر همه چیز چنبره بزنه مخالف بود؟ پس میشه یه کسی که یه عمری هم در راه دین کار کرده باشه، از این زندان به اون زندانم رفته باشه، تمام عمرش هم زجر کشیده باشه، ولی مردم عاشق او باشن، وقتی که از دنیام رفت بدون اینکه تبلیغی شده باشه همه ریختن تو خیابونا، همه عشق می‌ریختن، تمام تهران و شهرستانا. خب اونم یه جلوه است. حالا ما همه رو فحش میدیم، میگیم روحانیت. به قول یه کسی میگفت که آقا مگه بیش از 2300 تا اینا هستن، حتی تو خود اون دستگاه روحانیت در قم دلیل نیست که باز هر کسی که روحانی هست. ببینید چند درصد خود روحانیون هم موافقن با این کارا. مسائل سیاسی حکومت ها رو باید از حساب یک اندیشه جدا کرد. حالا من نمیخوام نمونه های بیشتری بخوام تو این زمینه خدمتتون میگم، منظور اینه که در هر حال مسئله رو باید عمیق‌تر دید، مسئله سطحی این چنین نیستش.
خیلی متشکرم، مرسی. اگه اجازه میدین سوال بعدی رو مطرح کنم که بیننده های عزیز داشتن، این بود که دین به طور کلی همش سوال های اینه که میخوان مردم بفهمن که این دین واقعا دین عزاداریه یا دین شادیه. به طوری که این سوالی که مطرح شده اینطوری که دین اسلام، بیننده عزیزمون دقیقا اینجوری سوال کرده که دین اسلام دین عزا و ماتم و اشکاور است و رنگ سیاه رنگ غالب آن است، همانطور که خانوم ها را مجبور میکنن مانتوی تیره بپوشن، در حالی که فرهنگ ایرانیان فرهنگ جشن و شادی و سرور بوده و ما نوروز و مهرگان داشتیم که تعطیل کردن و تعطیل میکردن و فقط میگوین، ولی الان ایشون گفته که میگوین عید فطر و عید قربان عید شادی است. لال نظر شما چیه؟ واقعا دین اسلام دین عذاب و ماتم و گریه است یا دین اسلام میتونه تو شادی و خوشحالی هم باشه؟
بله ببینید، این مسئله عزاداری ربطی به اصل و اساس دین نداره. این یه دید در واقع تاریخی است. همینطور که شما ببینید این جریانی که خب در اروپا گذشت و اون کشتاری که از یهودیان کردن، همچنان امروز یهودیان بر اون مسئله هولوکاست تاکید میکنن، دائما تبلیغ میکنن، این رو زنده نگه میدارن برای این که نشون بدن اون ظلم و ستمی که شده بشریت فراموش نکنه. یا مسیحیان منهای شاید یه قرن اخیر در طول تاریخ گذشته همواره اونها عزاداری داشتن به خاطر حضرت عیسی ابن مریم. بخشی از اتفاقا عزاداری های ما هم در اون دورانی که شاهان صفویه شاه عباس ها به فرنگ می رفتن، اونها سوغاتی آوردن. علم و کتل در واقع همون صلیبه. ببینید این یک مسئله تاریخی است، ربطی به پیام اصلی دین نداره. یه دوره میتونه باشه، یه دوره تعطیل میکنن، چون به هر حال بعد از اون کشتار اهل بیت و بعد از جریان محرم رژیم های سفاک و سلطه‌گری حاکم شدن، امکان انتقال پیام اون شهدا نبوده، مردم به صورت عزاداری در خونه هاشون سعی میکردن که این رو زنده نگه دارن. اگه تاریخ گذشته رو بریم، همواره قتل عام و کشتار مخالفین بوده دیگه. تا آن در اروپا هم الان در پاریس بخش زیادی اون کاتاکومب ها هستش، زاغه های زیر زمینی که طرفدارای حضرت عیسی مسیحیان اونجا پنهان می شدن چند قرن عبادت های خودشون تو اون زیر زمین ها. الان دنیایه، یه شهریه اون زیر کاتاکومب ها توی پاریس. در مورد تاریخ خب شیعه هم همینجوری بوده، شیعه یه اقلیت مبارزی بوده، اینها خب همیشه سرکوب می شدن، کشته می شدن. طبیعتاً این یک شیوه انتقال پیام شهداشون بوده، ولی ربطی به اسلام نداره و چنین توصیه‌ای در دین نشده. اتفاقاً در کتاب مثنوی مولوی یه داستانی رو مطرح میکنه، یه شاعری در شهر حلب وارد میشه، میبینه دارن عزاداری میکنن، روز عاشورا بوده، سوال میکنه چه خبره؟ میگن بله عاشورا. میگه خب چه اتفاقی افتاده؟ خیلی عصبانی میشن. میگن تو چطور خبر نداری؟ در روز عاشورا یه اتفاقی افتاده که از طوفان نوح مهمتره. این البته خودش رو به اون راه زده بوده که نمیدونه. بعد اون وقت این میگه که پس عزا بر خود کنید ای مردگان، ای خفتگان، زان که بد دردیست این خواب گران. شما باید به خودتون عزاداری بکنید. روح سلطانی ز زندانی بجست، او سلطان دین بود، جامه چت رانیم و چون خواهیم دست. چرا لباس تو پاره میکنی؟ چرا انگشت حسرت به دهان میزنی؟ چون که ایشان خسرو به دین بوده اند. خسرو به دین بوده، حسین شاه دین بوده، وقت شادی شد چو بشکستند بند. وقت ملک است و گش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. میگه وقت گشتنه، وقت جشنه، وقت سروره. اگه تو یه ذره آگاهی که اونا چه کردن، گر نی آگه برو بر خود گری. اگه نمیشناسی اون نهضت رو به خودت گریه بکن، که همین در انکار نقل و محشری قبول نداری محشری هست به سوی خدا همه برمیگردن. بعد میگه بر دل و دین خرابت گریه کن، که نی آگه جز این خاک کهن. فقط به خاک چسبیدی، آگه نیستی. بعد میگه که حالا مفصلش شه که اگر آگهی چرا درس نگرفتی، چرا جان سپار نیستی، چرا چشم سیر نیستی. در رخت کو از می دین خرمی؟ چرا آثار خرمی می دین دینداری در رخت نیست؟ چرا مثل حسین نیستی؟ چرا اون پیامار نگرفتی؟ خیلی مفصله در واقع. یعنی میبینیم که عرفای بزرگ ما هم اینطور نبوده که از اول همه موافق باشن با این نوع عزاداری ها.
با توجه به اینکه ما برنامه های دیگه داشتیم که خیلی شما اصلا مخصوص مسئله عزاداری و رنگای تیره و اینا در اسلام بود که راجبش صحبت کردیم، من نمیدونم چرا بیننده های عزیز هنوز کاش میشد که این برنامه ها رو فالو کنن و به اصطلاح همه رو ببینن تا این سوالاتشون رو بتونن به طور کامل توی که راجبش صحبت شده بحث شده بتونن جوابشون رو بگیرن. ولی به هر حال خیلی متشکرم از توضیحی که
بدین. رنگ سیاه حالا سوال کردن، رنگ سیاه اصلا ربطی به دین نداره، ربطی به اسلام نداره در واقع.
یه بحث کامل داشتیم
در این مورد. اصلا تو قرآن تو داستان بنی اسرائیل تو سوره بقره که بنی اسرائیل از موسی میپرسن که بگو ما چه گاوی رو ذبح بکنیم قربانی کنیم، میگه رنگ زرد باشه. تسر لونه ها تسر رو ناظرین تا رنگش مسرور بکنه ناظرین رو. در واقع تو قرآن داره میگه اون چی که قربانی میخوان بکنید باید خوش رنگ باشه، زیبا باید باشه، مردم این رنگ رو میبینن لذت ببرن. هرگز گفته نشده لباس تیره بپوشید، لباس سیاه بپوشید. اصلا قرآن یه جا توبیخ کرده، میگه که به پیامبر قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. پیامبر بگو کی زینت های خدا رو حرام کرده؟ خود خدا اینها رو قرار داده برای بندگانش. در قرآن میگه تارک دنیا بودن، ما هرگز چنین چیزی نخواستیم که کسی تارک دنیا باشه. بحث‌های زیادی است که انشالله در یه موردی مطلقاً اینا ربطی به دین نداره. عزاداری یه جنبه تاریخی داره، من کاری به اینکه خوبه یا بده ندارم. در یک دورانی امکان انتقال این پیام ها نبوده، هم در یهودیت هم در مسیحیت هم در اسلام. فقط از طریق عزاداری تو خونه میتونستن به فرزندانشون نسل بعد. وقتی که قدرت به دست حکومتی میاد دیگه دلیل نداره، یک شیوهی که مختص یه دوران خاص هست بخواد اون رو تکرار بکنه. ولی دیگه عادت میشه دیگه، این میشه یه سنت و یه عادت که همون رو باز میخوان تکرار بکنه.
خیلی متشکریم. من نمیدونم چقدر وقت داریم ولی هنوز سوال زیاد داریم. اگه اجازه بدین من دو تا سوالا رو با هم مطرح کنم و شما بر ما توضیح بدین، چون یکی از سوالا خیلی در رابطه با برنامه یه دو هفته قبل نیست ولی چون سوال کرده بیننده عزیز مجبوری مطرحش کنیم. ولی سوال بعدیمون خب راجع به هویت ایرانیه که خب اون میتونیم بیشتر راجعش حرف بزنیم. ولی سوالی که بیننده عزیزی مطرح کردن که همونطور که گفتم زیاد مربوط به برنامه امروزمون نمیشه، در رابطه با اینه که گفتن که دینداری به طور کلی ما رو به تعبد یعنی بندگی و سرسپردگی به خدا دعوت میکنه، در حالی که ما الان خردورزی و عقلانیتی که بشر امروز بر اون تکیه میکنه انسان رو آزاد، مستقل و متکی بر خود و سربلند میکنه. شما کلن چه خیلی ایشون خیلی اسپسیفیکلی نظر شما راجع به این خواستن که چه خیر و صلاح و خاصیتی در دعوت مردم به عبادت یعنی بندگی خدا میبینین که انقدر خودتون رو به زحمت میندازین و بالاخره مورد تهاجم مخالفین قرار میگیرین؟ و اینو نظر بینندمون دوست داره بدونه. من سوال بعدی رو مطرح میکنم، حالا شما میخواین اینو توضیح بدین؟ باشه، خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید بسیاری از واژه های قرآن یا اسلام هستش که وقتی یک کتابی رو از یه زبانی به زبان دیگه منتقل میکنن، در این برگردان الزاماً معنای اصلی اون منتقل نمیشه. از غلط‌های بسیار بزرگ و مصطلح همین ترجمه عبادت به معنای پرستش میگیره. حتی یه آیه تو قرآن هست که میگه ما شما رو خلق کردیم، خلق نکردیم جز برای عبادت. حالا میگه خب پس خدا نیاز داشته که ما عبادت بکنیم اون رو. البته خیلی مشکله که یک واژه‌ای رو در همه زبان‌ها اینطور هست که بشه عیناً یک واژه معادلی براش پیدا کرد. عبادت اصلا به معنای پرستش نیست در زبان عربی. مثلا تو قرآن میگه لا تعبدوا شیطان، شیطان رو نپرستید. کی شیطان رو میپرسته؟ این روز قیامت سوال میکنه خدا چرا شیطان رو پرستید؟ کی شیطان رو میپرسته؟ پرستش نیست. عبادت یعنی هموار کردن وجود، ببین الان تو عربستان ماشینای جاده سازی رو روش می‌نویسن عابد، چون جاده رو صاف میکنه، گریدر، بولدوزر، نمیدونم نیست. عبد طریق یعنی جاده صاف کردن، طریق معبد یعنی جاده‌ای که صاف شده، آسفالت شده. در شرایط عادی سنگلاخ دست انداز یه ماشین نمیتونه توی جاده بره. عبد کردن جاده یعنی هموار کردنش که ماشین بتونه بره. خداوند میگه شما نسبت به من از شما خواستم که ان عبدونی لا تعبد شیطان، ان عبدون نسبت به من عابد باشید، نه نسبت به شیطان. یعنی شما مثل اسفنج نباشید که تمام صفات شیطانی رو بگیرید، تعصب و حمیت و منیت و خودخواهی ها و استکبار رو. خدا رو بگیریم یعنی چی؟ جاذب خدا باشیم، خدا در وجود ما راه پیدا کنه یعنی چی؟ ما که ذات خدا رو نمیشناسیم، از خدا ما چی میدونیم؟ جز وجه خدا یعنی صفات خدا. خدا میگه که فقط پذیرای من باشید، جاده وجودتون بر من هموار بشه، یعنی شما رحمت رو جذب بکنید. خدا میگه رحمان نیست، رحیم نیست، خدا حکیمه، یعنی حکمت رو شما بپذیرید، نه استکبار شیطانی ابلیسی رو. شما من غفورم، غفارم، اهل بخشش باشید. خدا عفو یعنی عفو میکنه، شما عفو رو یاد بگیرید. خدا علیمه، برید علم یاد بگیرید. خدا عزیزه یعنی صاحب عزته، شما هم ذلیل نباشید، تو سری خورده نباشید، عزت یاد بگیرید. خداوند میدونم لطیفه، چرا لطف رو نمیرید یاد بگیرید؟ صدها اسم و صفت در قرآن یا در معارف دینی از خدا هست.
صفات چیزی هم هست که خیلی باعث میشه که سوء تفاهم به وجود میاد. امیدوارم یه روزی فقط راجع به صفات خداوند صحبت کنیم.
بله.
چون جبار و چیزای دیگه هم هست که وقتی ما معنی لغتیشو در نظر میگیریم خب خیلی، ولی میدونم که حتما
توضیح مجبورم توضیح بدم،
ولی بگم برنامه‌مون نمیدونم برسیم به سوالات جواب خواهش
می‌کنم. بعضی از صفات هست که برای ما درست جلوه بده، مثلا جز صفات زیبای خدا تو قرآن هست، میگه خدا متکبره. متکبر برای ما دروغه، ما که کبیر نیستیم، میلیون ها کهکشان وجود داره، تو هر کدومش میلیون ها خورشید هست. تازه این جهان مادی است که میبینیم، شاید 4% میگن اون جهان که وجود داره نیستش، کل این کهکشان ها. خب ما که کبیر نیستیم ادعا بکنیم که ما بزرگیم، استکبار برای بشر بده. ولی خدایی که هرچی هست بر فرض اینکه خدا رو کسی قبول داشته باشه، بزرگی جویه، بی نهایت ملک وجودیش توسعه داره، بنابراین کبیره، یعنی متکبر برای خدا برازنده است، واقعیت، دروغ نیست. یا میگه خداوند جباره، جبر یعنی ارادهش رو آدم بخواد تحمیل کنه. طاغوتا رو میگن جبار برای اینکه میخوان اراده خودشون رو به یه ملت تحمیل بکنن. این درست نیست، چه حقی ما داریم که اراده خودمون رو به دیگران تحمیل کنیم؟ ولی خدایی که جهان رو آفریده، خدایی که ما رو آفریده، در واقع اراده او بوده که به جهان تحمیل شده دیگه، ما که به اختیار خودمون نیومدیم. بنابراین جباریت واقعیت خداست، در واقع مشیت او و خواست و اراده اوست که جهان هستی رو پدید آورده. حالا اینو میشه توی موقعی صحبت کنیم.
یه روز فقط بحثمون میذاریم راجع به اسماء خدا و صفات خداوند. اجازه میدین سوال بعدی را مطرح کنم؟ فکر نمی کنم ما بتونیم برنامه رو واقعا امروز تموم کنیم، ولی اینو میذارم به عنوان آخرین سوال برنامه این هفتمون و امیدواریم که هفته دیگه هم باز در خدمت شما باشیم و بتونیم بر ادامه سوالاتمون رو خلاصه بدیم و مطرح کنیم. سوال بعدی که شنونده عزیزمون کرده که راجع به هویت به طور کلی که معتقده که هویت ما ایرانی است و ما یک ملت هستیم، ما کاری با امت اسلامی نداریم، ما به منافع ملی خود باید بیاندیشیم، نه به اسلامی که با ملیت مخالف است. و ایشون باز مطرح کردن که میگویند همه مسلمانان برادر هستند و نوعی جهان وطنی و آن هم از نوع دینیش را تبلیغ میکنن. نظر شما در این مورد چیست؟
بله.
خب من یاد این انداخت که بحثی داشتیم که ما ایرونی مسلمونیم یا مسلمون ایرونی. باز مجددا برمیگردیم به اینکه هویت ما با توجه به ایرونی بودنمون مشخص میشه یا هویت ما با توجه به دینمون مطرح میشه.
بله. تا اون یکی اینو... سوال میکرد که ایران باید فدای اسلام بشه یا اسلام فدای ایران. چون دلیل نیست که هیچ کدوم فدای هیچ کدوم بشن. اولا یه ملتی که فدای ایدئولوژی نمیشه. ایدئولوژی ها، افکار، اندیشه ها، مذاهب آمدن برای هدایت انسان ها. یه کتاب هدایت که فدای یک انسانی که باید هدایت بشه نمیشه. در واقع اصلا خود سوال مطرح نیست. نه قرار نیست که یه ملتی فدای یه دینی بشه. دین برای انسان هاست، انسان که اصل قضیه است. در واقع ببینید مسئله اسلام و ایران یا اصولا ملیگرایی، اول انقلاب هم این بحث مطرح بود که ملیگرایی خلاف اسلام است. خب این یه نظر شخصیه. خب یکی از آقایون چنین ادعایی رو مطرح کرد که ملیگرایی خلاف اسلام است، در حالی که خب پیامبر اسلام میگه حب الوطن من الایمان، علامت ایمان دوست داشتن وطنه. یعنی پس ملیگرایی دلیل ایمان هستش. اگه ملیگرایی خلاف دین باشه، حضرت ابراهیم که افتخار بشریت به او هست، افتخار همه دینا، اول ملیگرا بود. برای اینکه وقتی خداوند بهش گفت که تو رو من امام و پیشوا قرار میدم، بلا فاصله گفت و من ذریتی، فرزندانم و نسلهای بعدیم هم همینطور. یعنی توجه به ذریه یعنی خاندان و نسلش داشت. و دعایی هم که دعاهاش در قرآن هست حضرت ابراهیم میکنه، دعا برای شهر میکنه، خدایا این شهر رو امن بکن، خدایا روزی برای این شهر بیاد. یعنی برای ملتش داره دعا میکنه تماما. بنابراین نه، هرگز در اساس دین، حالا در دین تاریخی توجیهات دینی خیلی چیزا پیدا میشه، ولی اون چیزی که در قرآن هست، خیر، اول باید ملتی باشن، علاقه باید باشه تا بتونه که به یک سعادتی و سلامتی برسه. پس از اون جهت هیچ مسئله‌ای ما نداریم،
تضادی نیست بینش. بله. به طور کلی.
ولی مسئله اینه که آیا توجه به یک اندیشه، یک فکر، یک امت، این ضد توجه به ملت؟ به نظر من اینم دلیل نمیشه. در واقع اینا میتونه در طول هم باشه، نه در عرض هم. یعنی چی؟ شما فرض فرمید به خانواده خودتون علاقه دارید، نیست؟
بله.
علاوه بر خانواده میتونید به فامیلتون، دختر خاله، دختر عمه، دیگران، اون یه پله میره بالاتر. علاقه به اونا مانع نمیشه که به خانواده خودتون نپردازید.
جایگزین هم نمیشه.
به همکلاسی ها، دوستان دوران تحصیلتون، باز یه پله میرید عقب‌تر، همشهریانتون، بعد میشه هموطنانتون. شما میشین یه ناسیونالیست. آیا کسی که ناسیونالیسته خانواده خودش رو نفی میکنه، همشهریگری خودش رو؟ نه، هر قد بریم بالاتر شامل زیر میشه. اینا در طول همه. آدم ممکنه ناسیونالیست بشه، جهان وطن هم باشه، هومانیست باشه، یعنی به بشریت هم علاقه داشته باشه. ممکنه یک مسلمان بسیار جدی و عامل به احکام هم باشه، در این حال به پیروان ادیان دیگه هم احترام بذاره، برای اونها هم حقی قائل باشه، باهاشون گفتگو بتونه بکنه. ببینید اینا هیچ کدوم تضاد با هم دیگه نداره. نه. که آدم بگه که ما باید به ملیتمون بپردازیم، ما امت نیستیم. سوالی که مطرح کردین، نه، آدم میتونه هم خدمت به ملت خودش بکنه، هم به بشریت در واقع فکر بکنه، به کل انسانها توجه داشته باشه. حالا اینم که گفتین المسلمون اخوه، اصلا ربطی به در واقع جهان وطنی نداره. تو قرآن میگه چرا با هم دعوا میکنید، چرا اختلاف دارید؟ المسلمون اخوه، مسلمونا برادر هستن. فاصلحوا بین اخویکم، آشتی بدید، صلح بین برادرانتون جاری بکنید. اینی که میگه، نه اینکه واقعیتش اینه که مسلمونا با هم برادرن. ما 8 سال جنگ با عراق داشتیم، بیش از 1 میلیون از دو طرف کشته شد، چی مسلمان ها با هم برادرن، به جون هم افتادن در واقع. نه، این نمیگه که این واقعیته، میگه که باید این چنین باشه. این که جرمی نیست که در یک کتابی بگه که مسلمان ها با هم برادرن، چرا تو سرکله هم میزنین؟ پس باید ایرادم گرفت که میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آخرینش یک گوهرن آدم میگه چی اعضای فکر همه به جون هم دیگه افتادن، جنگ های جهانی برپا کردن. نه، اون میگه ما همه از یک گوهریم، یک پدر مادر داشتیم، چه دلیل داره که به جون هم بیافتیم؟ در واقع این ربطی به این نداره که ما از ملیت خودمون استفاده بدیم. همینطور که انسان‌ها، قرآن هم میگه شما با هم در واقع همه پدر مادرتون یکیه، نا خلقناکم من ذکرن او انسا و انسا، همه تون رو از یک مرد و یک زن آفریدم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، همه شعوبه شعوبه شدید، قبیله قبیله، کشور مملکت، لتعارفو، برای اینکه همدیگه رو بشناسید، با همدیگه عرفان پیدا بکنید، تبادل فرهنگ ها رو بدید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با ارزش ترین شما نزد خدا کسی است که اراده کنترل خودش رو بیش از بقیه داشته باشه. تقوا یعنی ترمز، اون کسی که ترمزش قوی تره پیش خدا از همه عزیزتره، جلو خشمش رو، شهوتش رو، ناسزا گفتنش رو بگیره. در واقع میگه همتون در واقع یک خانواده هستید، اینها مشکلی در این جهت نیست. وقتم مثل این که داره تمام میشه دیگه.
به حال بیننده های عزیز، از توجهتون به این برنامه خیلی متشکریم. امیدوارید که تا حدی جواب سوالاتتون رو گرفته باشین. من هنوز سوالات شما رو دارم، انشالله در برنامه بعدی از آقای مهندس بازرگان خواهش خواهیم کرد که بقیه پاسخ سوالای شما رو بدن. من واقعا میخوام به این نکته رو تذکر بدم که من خیلی خوششانسم، چون از هم از شماها یاد میگیرم، هم از سخنرانای خوبمون مثل آقای بازرگان. همه تضادایی که به وجود میاد باعث میشه که فکر آدم باز میشه، میریم دنبال سوال. من واقعا خوشحالم از توجه شما، چه موافق چه مخالف. خواهش میکنم بازم سوالاتتون رو برای پرتو نور تلفن کنین یا ایمیل بفرستین، حتما سعی میکنیم به شما جواب بدیم. شما رو به خدا میسپارم تا هفته بعد. و از آقای مهندس بازرگانم مجددا تشکر میکنم، خیلی متشکرم که شما اینقدر زحمت میکشین، از راه دور میایین. امیدواریم که خداوند پشت و پناه شما باشه.
خیلی ممنون،
شما رو به خدا میسپارم.
بندم به سمع خودم تشکر میکنم، هم شما که لطف کردین، تنظیم کردین این سوالاتو، و هم بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، چه اونهایی که نظر موافق داشتن و طرح سوالای منطقی کردن، چه اونهایی که مخالف بودند، برآشفتند و انتقاد کردند. در حال از همه ممنون و متشکریم و عذرخواهی هم میکنم که به دلیل محدودیت زمان نرسیدیم به کل سوالات پاسخ بدیم. انشاءالله سعی میکنم که بخش دومش هم، بخشی از سوالاتی که رسیده، برای هفته آینده خواست خدا اونها رو هم پاسخ بدیم. در حال خواهشم اینه که کسانی که با این شماره تماس میگیرن، مسائلی رو مطرح میکنن، بعضیشون سوالاتشون جنبه عمومی نداره، اگه تلفنتون هم علاقمند بودید متذکر بشید، سعی میکنیم که خدمت خودتون پاسخ بدیم. اگر هم جنبه عمومی داره خواستین که خب در جمع این رو انشاءالله پاسخ میدیم. در حال خیلی ممنون و متشکر از هم بینندگان و هم جناب، خیلی ممنون و
متشکر. مرسی، شما رو به خدا می سپاریم تا برنامه.